صفحه 330. بسم الله الرحمن الرحیم. ما در آغاز این مقال یادآور شدیم که تفسیر معنوی قرآن مجید و فهم دقیق روایات اهل بیت علیهم السلام همواره با تأملات فلسفی همراه است. توجه به روایات و تفلسف با معانی و مضامین آنها از خصوصیات حکمای عصر صفوی به شمار می آید. این فقط شیخ رجب علی تبریزی نیست که اندیشه‌های فلسفی خود را با فهم دقیق روایات تبیین و توجیه می کند، بلکه صدرالمتألهین شیرازی نیست که در جهت مخالف شیخ رجب علی سخن می گوید برای تبیین و توضیح اندیشه‌های خود از روایات بهره‌مند می شود. در هر صورت افکار فلسفی صدرالمتألهین شیرازی و اندیشه‌های حکمی شیخ رجب علی تبریزی دو جریان فکری نیرومندی را ترسیم می‌کنند که بعد از این دو اندیشمند بزرگ پیروان آنان این دو خط فکری را ادامه می‌دهند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، این مناسبت رسیده بودیم به یک فیلسوفی در قرن صفوی به نام شیخ رجب علی تبریزی. شیخ رجب علی تبریزی فیلسوفه. خب یک مبانی فلسفی در... بله؟ صدا نمیاد که چکا کنم.
بله، بحث رسیده بود در این کتاب که ماجراست به شخصی به نام شیخ رجب علی تبریزی در عصر صفوی فیلسوف بوده، ولی اندیشه های فلسفیش با اندیشه های فلسفی ملا صدر را در تقابله 180 درجه با هم اختلاف دارن. هر دو فیلسوف هم رجب علی یک فیلسوفه، ملا صدر یک فیلسوف، اون تبریزی اون شیرازی، ولی هر دو فیلسوف مسئله مهم اینه با روایات اهل بیت سر و کار دارن. یعنی شیخ رجب علی روایات اهل بیت رو بر اساس فلسفه خودش تفسیر میکنه، ملا صدر بر اساس فلسفه خود کار کنم. وقت در این تفسیر 180 درجه اختلاف پیدا میشه، اون یه چی دیگه میگه، اون یه چی دیگه. حالا این کلیشه. حالا کمی از این فراتر بریم. قرآن کریم 14 قرنه که در نزد مسلمان ها هست، 14 قرن پیش نازل شده از آسمان. همه مسلمان های جهان
1400 سال قرآن رو میخونن، بعضشون حفظ دارن، بعضشون میخونن با تفسیرشون خواستن.
حالا همه مسلمان ها یه جور فکر میکنن،
یه جور میفهمند قرآن یا مختلف میفهمند،
یه جور میفهمند یا نه؟ شیعه، سنی، وهابی، اشعری، معتزلی، شافعی، حنفی، زیدی، اسماعیلی،
تازه
خود شیعیان اثناعشری
یه جور میفهمن،
چند جور تفسیر دارن. یا چیکار کنی؟ زور میزنن بفهمند ها، غرض و مرض هم ندارن، این رو میفهمن.
بارها اینجا گفتم، حالا امروز این مثال های خوبه، شاید سابق مثال کمتر داشتیم
همیشه، اما حالا مثالش زنده است. رهبر داعش ابوبکر بغدادی حافظ قرآنه، میخونه قرآن، حفظ داره قرآن، عرب هم هست، خوب میفهمه ظاهر قرآن. علامه طباطبایی هم مفسر قرآن، یه جور میفهمه. فاصله رو ببین چقدر. بوکو حرام، طالبان افغانستان، و ملو صدرا یه جور میفهمند، ملو صدرا هم تفسیر نیست.
فاصله رو ببین چقدره.
آچکار کنیم؟ حالا تنها قرآنی هر کتابیه.
همین الان یه خانم بزرگوار که اینجا هست، همینجا الان حضور داره، دمی کتاب دستش،
من کتاب خونه هرم، میگم چه کتابی، میگه اسمش یادم نیست، میگم حالا بگو ببینم چه مطالبی.
حالا کتاب آورد نشون،
کتاب تناسخ، اثبات تناسخ، و یه خری هم رو ترجمه کرده، برای بازار فروش داره دیگه. خب این کفره در اسلام، تناسخ که میدونی یعنی چه؟ یعنی وقتی آدم میمیره روحش میره به یه بدن دیگه،
حالا یا خر میشه یا گاو میشه یا گربه میشه یا سگ میشه،
آیا خری میشه دیگه
یه بدن دیگه در میاد، دوباره از اون بدن در میاد یه بدن دیگه، دوباره از اون بدن یه بدن دیگه، همینطور تا ابد، از این بدن به اون بدن. خاک بر سر آدم میشه اگه اینجا باشه. کفر در اسلام. خانم داره میخونه، چیکارش کنه؟ ساده است دیگه. خانم خوبی داره، ساده است.
بس نقل و نبات در اون کتاب میخونه.
میخوام میگم دنیا خیلی دنیای عجیب و غریبیه، حواستون جمع باشه.
عرض کنم که ای بسا ابلیس آدم روی هست، ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست.
دست میدیم هر کسی مرید میشین یا نه؟ خوب گفته، میگه خوب گفته. میدونی چقدر مزخرف امروز گفته میشه یا نه؟
گروه های مختلف الان درگه، من میشنوی، من که نمیشنستم.
گروه، سایت، اینترنت، نمیدونم چی، دسترسی هم که آسون. یک خری پیدا میشه، یه دمورید پیدا میکنه. میشه کارش کنه؟
دیگه نمیشه از کله این ها بیرون که بابا یه ذره فکر کن آخه،
یادا؟ فکر میکن.
فلسفه از نان شب برای شما واجب تره.
به شرط که بفهم. باز فلسفه کمی میتونه آدم رو به آزادی فکر نزدیک. فکر بسته
به ذات آزاده ها، خداوند فکر آزاد آفریده، اما در ما که میاد آزاد باقی مونه، گرفتار میشه، گرفتار محیط، مدرسه، پدر و مادر،
یه آدم شالاتان. و حال بلوش
باورهای سخیف.
الان تو اتاق
آقای حویزان نشسته بودم، یه طلبه از قوم اونجا هست، طلبه خوبیه. پرسیدم در مورد در کره زمین،
در کره زمین افراد کل بشر
چند نوع باور هست؟ بعضی پرسیدم میگن 90
باور بی خود، باور باطل هست.
بعضی میگن 90%. این گفت 99.5%. تا 99.5 رفت.
باور باطل چقدر هست در دنیا امروز؟ در کل کره زمین؟ ها؟
هر آدمی باید احتمال بده که نکنه خودمون هم یکی از اونا باشم.
به خود چه مستثنا میدونم؟ فکر کنین.
چجور فکر کنین؟ کتاب بخون،
کتاب خوب، نه کتاب تناسخ. کتابی که فکر بهتون بده. هی میر رمان بخونی. من که ضد رمان نیستم، من رمانو بد نمیدونم،
اما رمان میخونی، کتاب که فکر بهت بده. رمانم فکر میده، نه همه رمان های بعضیاش
ممکنه یه رمانی فکر بده، اما 500 صفحه بخونی یه مطلب بفهم. اما کتابی که هر صفحه فکر بهت میده،
کدومو بخونم؟ 500 صفحه به یه فکر برسم یا هر که تا هر صفحه یکی فکر؟ هیچ کار کنم. اینجا هست مقول من حالت زبط میشه، فکر نکنیم من با رمان مخالفم، چون 100 تا فوش به من میدن.
نه رمان خوبه، رمان خوبه، بازم میگم رمان خوبه، اما چه رمانی میخونی؟
چه کتابی میخونی؟ تفکر. الان اونجا نشسته بودم به همین مناسبت این کتاب گفتم یک صفت رو انسان باید از یک حیوان یاد بگیره.
ما از حیوانات خیلی چیز میتونیم بیاموزیم. خیلی.
حیوانات هر کدومشون میتونن ما چیز یاد بدن. زبون ندارن، اما میتونیم یاد بگیریم ازشون. اما یه حیوانه که یک صفت خوبه به ما میاموزد. اگه گفتین چیه؟ ماره.
مار وحشتناکه نه؟
الان گفتم ترسیدین دیگه. مار
سم داره.
یک صفت خوب در مار هست. ای گفتین چیه؟
پوست اندازی باری تالا. دیدین مار پوست میذاره یا ندیم؟ پوست مار ندیم تالا؟ از پوستش در میاد میره.
پوستش اینجا میمونه تو بیابون. پوست مار که دیدین؟ چجوری پوست میاندازه، در میاد از اونجا میره، خودشو رها میکنه. عجب کار خوبی میکنه. ما میتونیم پوست بیاندازیم یا نمیتونیم؟ پزشکی نمیگم خانم، فکری دارم میگم، پزشکی خطرناکه.
پوست پزشکی که نمیگم که
نمیتونیم از جلد پوسیده نامعقول
اندیشه های مبتذل بیرون بیان.
اندیشه های مبتذل، اندیشه های نامعقول، سسول معاب. لغت سسول شما ها نمیدونه، سابقی ها میدونستن.
اینا
آدم در اینا میره، اینا مثل یه جلده که آدم میگه، اصلا اندیشه آدم رو فرا میگیره.
آدم همون اندیشه شه، هر آدمی کیه همون اندیشه شه. بدن آدم رو کار نداشته، حالا آدم بزرگ کوچک، زن مرد دراز کوتاه، این بدن.
شخصیت هر کسی به چیه؟ به بدنشه، به اندیشهشه. و ای برادر تو همه؟ و ای خواهر تو همه؟
حالا مولوی گفته ای برادر، این برادر بنی خواهرم هست. فقط برادر یا خواهرم هست؟
ای خواهر، ای برادر تو همه؟ اندیشه.
ما بقی تو استخوان و ریشه.
پوست و پوشت و استخوان رو میدونم، اما شخصیت تو به اندیشته،
چطور فکر میکنی؟ الان خودتو نمیفهمی، این رفقاتون چطور فکر میکنن؟ اون مهمه. این اندیشه همون پوستیست که انسان درش قرار میگیره.
حالا توی اندیشه باید تا ابد بمونم یا اگر این اندیشه ناپسند بود در بیام ازش؟
و فکر کنی در آمدن از اندیشه آسونه؟
فکر کنی آسونه؟ خیلی سخت.
این کتاب ماجرای فکر فلسفی که شما میخونین همینه، میخواد به شما بگه
ماجراست. فکر جریان داره. این کتاب جدید منم که اگه خونده باشین، که نمیخوام تبلیغ شو کنم ولی ناچارم بگم،
اندیشیدن باور یا باور به یک اندیشه، اینجا داره. آدم ها به باورهاشون می اندیشند یا نه؟ ارث پدر مادریه دیگه. آه؟ دست بهش نزنیم ها؟ یا بی اندیشیم بهش میشه؟ آدم ها به باورهاشون می اندیشند؟ راست بگیم، آدم ها به باورهاشون می اندیشند؟
از هزار تا یک. ها؟ خب حالش کارش کن، حال این دیوانگی از صد تا حق بهتره آقا. میگند ولش کن، تو گرفتار میگند نباش عزیزم. اگه گرفتار میگند باشی گرفتار باشی. میگند یعنی شهرت. تمام مشکل بشر اینه که گرفتار شهرت. شهرت که میدونی یعنی چی؟ حالا شهرت اصطلاح قدیمیه، بذار من اصطلاح جدید بگم، موده.
شما میتونین گرفتار مود نباشین، گرفتار مودین، تو رو خدا راست بگو. مود؟ به مجردی که مود رعایت نکنی میگن یه عقب مونده است. و حاضر این تهمت رو به خود قبول کنی؟
حالا مود ولو خرانه باشه ها، چون موده دیگه خوبه. حالا موده همش معقوله، یه خرانه هم داریم.
بارکالله. آدم مود خرانه رو باید عمل کرد؟
همینا مسائل ها. مود،
مود روز. ما مخالف مودم دوباره اینجا باز فکر نکنیم مخالف مودم والا.
نه مود خوبه.
مود معقول خوبه یا مود نامعقول مزخرف؟
ها؟ حالا این رو ما یه وقت گفتیم به اندازه کافی ما فحش دادن. نمیدونم چرا امروز این حرف ما دوباره لاشارم بگم. پارسال بود، پیارسال بود،
همینجا یه دی اومدن با من مصاحبه کنن در باره ملا صدرا.
یه گروه،
یکیشون که اون دوبین دستش بود دیدم یه شلوار سه چهار تا سوراخ پاره بود، آخه سر زانو شده شلواری پاره دیگه، مخصوصا سر زانو ها بیشتر پاره. خانم ها میپوشن ها، به فقط آقایون؟
نه هر دوشون. گفتم آقا بذار به جای ملا صدرا من درباره شلوار شما صحبت کنم. گفتم خب شلواری شلوار خوبیه، محکمه،
واقعا خوبه، لیک شلواری خوبه، محکمه،
آدم شلوار محکم خدا تا اینجا شرط دادن. این پاره‌هاش برای چیه؟ خب یه جوابای سر بالا داد، آخرش بیچاره گفت هم مد دیگه.
حالا چرا مد نمیدن؟ شلوار لیک خوبه، چرا بد باشه؟ محکمه، پارچه محکمی. حالا پاره بودنش برای چیه؟ حالا یکی از شما به ما بگه این پاره بودنش برای چیه؟ تنوع.
حرف خوبیه، میگه اینشون میگه تنوعشون میگه قشنگه، هر پاره قشنگه.
بس بعد بعد گفتگوی خوبیه،
اینشون میگه قشنگه، اون پاره قشنگه، هر پاره قشنگه. حالا چرا؟ با جواب بده.
یا باید بگی هر پاره قشنگه، یا باید بگی این چرا پارش قشنگه.
آخه از نگاه تو که میدونه، از نگاه تو همه چی خوبه، من به نگاه تو کار ندارم، در واقع دارم حرف. من از نگاه تو بس کنی، از واقع، حالا در واقع چرا پاره خوبه؟ خب یه بار لخ بیا بیرون، بیشتر اکسیژن میده. مزخرفات رو گوش میدونین چقدر بس اینجا اکسیژن. خب لخ بیا، خیلی اکسیژن بهت میرسه. یه فیزیولوژی برای من صحبت نکن. اینجا آدم های فیزیولوژیش زیاده، پزشکم اینجا هست، شما دیگه خیلی تون نرو. اگر بناست که هوا خوبه برسه، خب لخ باشی بیشتر هوا میرسه. این اندازه گیری با مهندسی نکن، فقط فیزیولوژی بکن. چی؟ آخه ما بگیم قبول، شما چون پزشکی، این خانم پزشکه، شما بگو که قبول کنن. آخه والا دی همینجور بحث میکنن آدم ها دیگه، یه جوری میخوان همینجور دفاع که اتفاقا دی... نه به هر صورت همین مسئله موجب کلی مباحث شد. به قولشون بعضیا تنوع خوبه، بعضیا خوب قشنگه، بعضیا همین جوابایی که شما حال اینجا میگین گفته بودن خیلیا. چون دوست داره میخواد توضیح کنه. حالا یه مطلب دیگه. از همین جای مطلب دیگه این مطلب پیدا میشه. میدونی چرا توضیح میکنن؟ یکی میگه قشنگه، یکی میگه هوا میرسه، هر کسی توضیح. آیا انسان میخواد بفهمه یا آنچه دوست دارد توجیه کند؟ انسان تشنه فهمیدن است یا دوست داره آنچه که دوست داره توجیه کنه؟ حالا این که سوال میکنم جواب بدیم اینیم، آدم ها دوست دارن بفهمند یا میخوان اونی که دارن توجیهش کنن؟ با کمال تأسف آدم ها میخوان برای اون که دوست دارن یه توجیهی درست. ای وای بر انسان بدبخت. همین این کتاب که اینجا میان درس فلسفه میخونین یعنی همین فلسفه. حالا شیخ رجب علی ملا صدرانی، ما تاریخ داریم، حالا ملا صدرا رجب علی فلسفه تعقله، تفکره، تفکر میزان داره، میزان عقلی. دوست دارم میزان تفکر نیست، خوشم میاد باید میزان داشته باشه، خوشت بیاد با میزان عقلی یا خرکی؟ باریکلا همینو بگو، بگو با میزان عقلی خوشم میاد. بله احمقانه دوست داشتن که خیلی خرام همیشه دوست دارم، خرمجو دوست داره، نمیدونم گربه موشو دوست داره. گربه موشو دوست نداره؟ حالا تو هموشو دوست داری؟ خیلی خیلی. پس دوست داشتن عیب نداره، ولی با موازین عقلی دوست بداریم یا همطور علکی؟ همین.
اگر
فلسفه داره اینه به شما میگه، فلسفه یعنی با موازین عقلی سنجیدن همه امور را، از کوچکترین تا بزرگترین. حتی مشهورات را اگر معقوله خوبه، اگر معقوله خوبه، اگر مشهوری معقول باشه چه عیبی داره؟ اما این کسی مشهور باشه معقول نباشه من باید بپذیرم؟ راست بگیم نه، خوری میگیم ماده دیگه.
اینا یه مسائلی است که بشر گرفتارشه و البته همین 99% گرفتار مشهوراتن. آدما به مد عمل کردن یعنی اون چی مشهوره؟ اون چی که عرف و مشهور میپسنده منم میپسندم. مردم چنین کردن منم چنین میکنم. حالا من باید چنین خدا عقل داده به ما که با عقلمون رفتار کنیم یا پیروی دیگران باشیم؟ باشه عقل احترام نمیکنیم. چرا از عقلتون نمیپرسیم؟ حالا بالاخره هنوز معلوم شد که شلوار پاله هنوزم طرفدار داره. خیلی خوب. حالا از این بحث بگذاریم بریم سر رجب علی و ملا صدرا. حالا اینا جزئیات و اجتماعیات بود عصر ما. حالا ملا صدرا و رجب علی تبریزی اختلاف دارن در معنی روایات، در دین، تفسیر دینیشون با هم فرق داره. اشکارشون کن. حالا داعش تفسیرش از اسلام غیر تفسیر شماست. شما مسلمان یه تفسیر از اسلام دارین، داعش یه تفسیر دیگه داره. تفسیر اون درسته، تفسیر شما؟ البته شما میگین ما، اونم میگه ما. چیکارش میکنی؟ اون چیزی که میتونه یه اختلاف برطرف کنه چیه؟ فقط عقله. فقط عقله. اما عقلم نه سلیقه ها، فوری نگست من عقلم سلیقمه. هر کسی سلیقه همون عقله یا عقل با سلیقه فرق داره؟ عقل و ملاک قرار بدین، موازینو در نظر بینیم، حالی اون درست که این درست. اگر با عقل رفتار کنین خب خیلی مسائل حل میشه و البته مشکل هم هست. چون بسیار از امور زندگی بر اساس عقل نیست، بر اساس عادت و عرف و عادت. عادت چقدر چیزیه در انسان. من که دارم میگم کرد لیلی بر شما، خودم ممکنه عادت داشته باشم. فکر نکنی حالا من معصومم، نه، منم گرفتار. عادت پدر آدم در میاد. اگه عادت خوب باشه نعمل مطلوب، اما عادتهای ناپسند، رنگ و بارنگ، اینا هاست که وقت عقل و فلج میکنه. عادت عقل و فلج میکنه و مردم گرفتار عادتها هستند. شرقی و غربی هم نداره ها، همه جا همینجور. نه که فکر کنی شما شرق و غربش هم همینطور. نسل جوان به یه سمت میره خوشش میاد دیگه. حالا فکر نکنی که ما اینجا رو داره میگیم، کل من با کل جهان صحبت میکنم، هیچ فرقی نمیکنه، شرق و غرب نداره. موازین عقله. حالا این دو بزرگوار با هم در تفسیر اختلاف دارند. حالا ما باید با عقل خود ممینیم رجب علی درست میگه یا ملا صدرا درست میگه. رجب علی بیشتر ظواهر رو رعایت میکنه، ملا صدرا بیشتر میره به باطن. هر چیزی یه ظاهر داره یه باطن. انسان ها همه شما که اینجاست یه ظاهر دارید یه باطن دارید. لابد قبول ندارن که باید باطن دارید. حالا باطن هم یه چیز غیبی حساب نکنین، دالی فکر کنین. حالا البته باطن غیبیه، اما باطن تا میگم شما میرین توی چیزای دیگه. حالا تا کلمه باطن گفتم ذهنتون کجا میره؟ نمیدونم، خیلی جاها میره. بذار من ساده براتون صحبت. ظاهرتون همینه که هست. میز، این لیوانه، اینا رو میبینی محسوسات ظاهر نی؟ درخت، حواس، اینا محسوسات ظاهر. معقولات باطنه یا ظاهره؟ عقل کسی میبینه؟ با چش؟ معقولات میشه دید؟ با چش؟ باطنه. تا میگم باطن ذهنتون رو دیگه نره. معقولات شما چیه؟ باطنهای شماست. عقل شما مفتاح عالم غیبه، کلید. با عقلت عالم غیب یه دروازه داره، عالم غیب یه دروازه داره. اون دروازه با چی باید باز میشه؟ کلید عقل. آره، مفاتیح الغیب و عنده مفاتح الغیب لا یعلمه الا هو. خود خدا اون کلید میدونه و به دست شما هم عقل رو داده. خب حالا ظاهر رعایت کنم به باطن رو؟ بردارون. نه از ظاهر بچسم از باطن غافل، نه اینقدر به ظاهر بچسمم که از باطن غافل بشم، نه اون اندازه برم تو باطن که ظاهر رو فراموش کنم. هر دو رو رعایت کنین، ظاهر و باطن. اگه فرو رفتی در ظاهر، غرق محسوسات شدی، باطن فراموش شد. اگر هم یه زاهد و راهب رفتی گوشه نشستی، غرق درون شدی از ظاهر، اونم بد. نه، من به زهد و گوشه‌نشینی دعوت نمی‌کنم. هرگز. تو خیابون راه برو، تو زندگی کن. اما عقلت فراموش نکن. با عقلت هم کار نمیشه؟ هم ظاهر رعایت کن، باطن نمیشه، نمیشه. همه ما عقل نداریم، خدا داده دیگه. به چه عقل نه، خدا به همه عقل داده. به کارش ببرید. اونجا ذخیرهش نکنید برای آیندگان. به گذاشتین برای
آیندگان. عقلی که خدا بتونده باش کار میکنید، اونجا دفنش کردیم.
باید کار کرد.
حالا برگردیم اینا رو به مناسبت رجب علی مولا. مولا صدر را بیشتر میره تو باطن.
روایات رو باطنی تفسیر میکنه.
رجب علی بیشتر ظاهریه. این مقدماتی بود. حالا ببینیم به کجاها میرسیم، اختلافاتشون چیه.
اندیشه های فلسفی صدر متعلقین که تحت عنوان حکمت متعالیه مطرح شد، بر اثر استحکام و انسجامی که داراست شیوع و شهرت فراوان پیدا کرد و حدود مدت 400 سال است که پیوسته منشأ آثار بودند. ولی اندیشه های شیخ رجب علی تبریزی نیز جای خود را باز یافت و بسیاری از اندیشمندان را به خود مشغول داشت. حکیم تبریزی در
هر دو طرفدار دارد. هم رجب علی طرفدار داره، بیشتر اهل ظاهر، و هم مولا صدرا طرفدار داره. هر دو طرفدار داره.
بله.
متاع کفر و دین بی مشتری نیست. همه چی طرفدار داره.
حکیم تبریزی در تربیت شاگردان خود کوشش فراوان کرد و شاگردان او نیز در نشر اندیشه های استاد از هیچ کوششی دریغ نکردند. شاگردان معروف شیخ رجب علی عبارتند از قاضی سعید قمی، محمد حسن قمی برادر قاضی سعید، ملا عباس مولوی، ملا محمد تنکابونی، میر قوام رازی و محمد رفیع پیرزاده. این شخص تقریرات استاد را در دو مجلد ضبط نمود و به ارشاد شیخ رجب علی آن را معارف الهیه نام گذاشت.
اینا همیشه مهم مندان شاگرداشا.
کمتر کسی اینا رو میشناسه. اینا شاگرد شیخ رجب علی هم همیشون هم مهم مندان بود. اندیشه های شیخ رجب علی نوشتن را به عنوان حکمت الهی منتشر کردن.
قاضی سعید قمی که از عرفا و حکمای متعلق شناخته می شود، نسبت به استاد خود شیخ رجب علی بسیار خاضع و صمیمی بوده و برخی از آثار خود را به وی تقدیم کرده است. این عارف عالی مقام در بسیاری از آثار خود مانند شرح توحید صدوق و کتاب کلید بهشت آرا و عقاید شیخ رجب علی را منعکس کرده و بر اساس همین آرا و عقاید موضع‌گیری نموده است. از جمله اندیشمندان بزرگ و در عین حال گمنامی که تحت تأثیر افکار و عقاید حکیم تبریزی قرار گرفته است، علی قلی ابن قرچقایخان. بله. از جمله اندیشمندان
حکیم بوده، حکیم بزرگ بوده. قرچقای خان نمیدونم حالا کجاست.
علام است که قرچقای خداست، نمیدونم
ترکمنستان، ممکنه اونجاها باشه. اون وقتا جز ایران بوده. بله.
از جمله اندیشمندان بزرگ و در این حال گمنامی که تحت تاثیر افکار و عقاید حکیم تبریزی قرار گرفته است، علی قلی ابن قرچقای خان را باید نام برد. این حکیم متعلق که از اندیشمندان بزرگ عصر صفوی محسوب می شود، در سطح وسیع و گسترده افکار و عقاید شیخ رجب علی تبریزی را ضمن آثار و تألیفات متعدد خود بیان داشته است. علی قلی ابن قرچقای خان در میان اساتیدی که از محضر پرفیض ایشان بهره مند گشته است، بیش از همه تحت تاثیر افکار و عقاید شیخ رجب علی تبریزی و سبک اندیشه و تفکر وی بوده است. این امر در احیای حکمت به وضوح قابل مشاهده است. این حکیم خان یا خان حکیم که از
حکیم خان یا خانم بوده، قرچقای خان بوده، ولی خان حکیم بوده. سابقه خانان مدن حکیم می‌شدن. یکی همین قرچقای خانه که خان بوده، اومده فیلسوف شده، حکیم بود. یکی هم در اصفهان در همین عهد قاجار
میرزا جهانگیر خان قشقایی
بود. اصلا خان رسمی بوده.
با در سن بزرگی اومده، 40 سالش اومده،
از قوم قشقای اومده تو اصفهان و در تو مدرسه صدر طلبات درس میگه. اینش کام میکنم میگن درس میخونن.
عشقش میگه خب بس ما وایسیم درس بخونیم.
در سن 40 سالگی وایمیسه و درس خونه میشه فقیه حکیم، میشه
بله قشقای،
میرزا جهان خان، جهانگیر خان قشقایی، جزء حکمای بزرگ میشه. میشه
و این استاد همین ارباب اصفهانی بوده و در خانه هم سابق حکیم می شدن. حالا خانم اصلا ندارین دیگه، خانا رفتن دیگه.
خب این حکیم خان یا خان حکیم که از رفاه در زندگی و معیشت تا حدودی برخوردار بوده، توانسته است به بسیاری از رسائل فلسفی و کتب حکمی که میراث گذشتگان محسوب می شود درس یابد. دسترسی به کتب متعدد فلسفی و شوق مطالعه و تحقیق که خداوند به علی قلی خان عنایت فرموده است موجب شد که او بتواند حوزه اندیشه خود را گسترش دهد و به نکات جالب توجه و بدیعی درس یابد. این موهبت و عنایت خداوندی بود که خان حکیم توانست آثار ارزشمند و گرانقدری را به وجود آورده و آنها را برای آیندگان به یادگار باقی بگذارد.
خیلی خوب، خیلی تالیفات داره خان. بله. خان حکیم بچه خان. اینا وقت کمتر خونده میشه. خونده نه. ما سابق که جمع بود خونه رو خوندیم. بله. ازمالشو برای شما نوشتیم. کتابشون هست ولی خونده نمیشه. بله. تاریخ فلسفه اسلامی کم خونده میشه. بله.
در میان حکما و اندیشمندانی که از مکتب فکری شیخ رجب‌علی تبریزی پیروی میکنند، کمتر اندیشمندی را میشناسیم که به اندازه علی قلی خان آثار مکتوب از خود به جای گذاشته باشد. همانطور که اشاره شد، زندگی به نسب مرفع این خان حکیم باعث شده بود او بتواند با فراغت بال و آسودگی خاطر به تألیف و تحقیق اشتغال ورزد.
یکی چون خان بود و ازش خوب بود، فرصت داشت بخونه و بنویسه. آخه یکی
فقرم بد گفتی ها. حالا الحمدلله فقر کم، حساب فقیه بودن. نمیتونستن، وقت نداشتن که بیاد بنویسه. این نسبتا خان بود دیگه. یه وضع مالیش خوب بود، نشست خوند و نوشت و اینا. بعد
متاسفانه آثار به جای مانده از این حکیم در طول مدت چندین قرن از دسترس اهل تحقیق دور بوده و در زاویه فراموشی و نسیان مستور مانده است.
آره، کمتر اصلا هنی شما تا که نشده بود نزم شد، کمتر کسی اسم خانه میشته، ولی حکیم بوده در هر حال، حرفای داره.
آنچه در باره آثار علمی خان حکیم ذکر شد، در باره آثار ارزشمند بسیاری از حکما و علمای دیگر اسلامی نیز صادق است. بسیاری از آثار گرانبهای اندیشمندان اسلامی در گوشه کتابخانه‌های جهان وجود دارد که هنوز به زیور طبع آراسته نشده است. با نهایت تأسف باید گفت که برخی از این آثار به علت عدم توجه درست در حال فرسوده شدن و نابودی است.
متاسفانه الان اینقدر آثار خوبی داریم که به چاپ نرسیده. خطی تو هم کتاب، تو هم کتابخونه اینجا، این کتابخونه مجلس، کتابخونه ملک،
آثار خطی گرانبها اصلا چاپ هم نشد.
کسی هم نمیدونه. اگر اینا
خونده بشه، چاپ بشه، فرهنگ ما خب شکوفا میشه دیگه. متاسفانه کم خونده شد.
بی تردید از میان رفتن این آثار علمی و فلسفی که از ثمرات و نتایج فرهنگ پر محتوای اسلامی است، فاجعه بزرگ و رویدادی سهمناک به شما می آید. امید است علاقه‌مندان به فرهنگ اسلامی به این خطر بزرگ توجه کنند و تا آنجا که می توانند در رفع این نقیصه کوشش نمایند. راغم این سطور که از سالها پیش به این مسئله توجه کرده بود، برای احیای آثار اسلامی تا آنجا که در توان داشت کوشش می نمود. تنها راهی که برای انجام این کار مهم برگزیدم این بوده است که دانشجویان مستعد و علاقه‌مند را در دو مقطع دکترا و کارشناسی ارشد برای احیای آثار بزرگ حکمت اسلامی ترغیب و تشویق کنم. در طول مدت چندین سال که در دانشگاه‌های مختلف کشور به تدریس اشتغال دارم، متجاوز از صدها رساله به عنوان پایان نامه دوره دکتری یا کارشناسی ارشد در موضوعات مختلف فلسفی، کلامی و عرفانی با راهنمایی این فقیر تصحیح و نسخه‌های آنها همکنون در دانشگاه‌های مربوطه موجود است.
خب واقعا همینطوره. ما تا اونجا که توانستیم، اونه که به دکترای فوق لیسانس می‌رسیدن، تشویق کردیم که
موضوع مهم رو به یکی از حکما رو احیا کنند و خیلیش هم چاپ شده، الان هم هست، خیلیش هم چاپ نشده هست.
این کار شده، یک کاش همه چاپ میشد. این کاری که ما کردیم ولی هنوز کافی نیست، باید همه این کار بکنیم.
یکی از آثار برجسته فلسفی که در سال تحصیلی 72-73 خورشیدی در گروه فلسفه دانشگاه تهران تصحیح و احیا شد، کتاب احیای حکمت اثر اندیشمند عصر صفوی علی قلی خان است. این کتاب ارزشمند که مشتمل بر یک دوره حکمت طبیعی و الهی است و به زبان شیرین فارسی و رشته نگارش درآمده توسط محقق سخت کوش و پژوهشگر مشتاق خانم فاطمه فنا به عنوان پایان نامه کارشناسی.
اسمش هم برده شد. خانم بود، دانشجوی من بود، الانم
ماشاءالله هست و فعال و تدریس میکنه. خانم فاطمه فنا خیلی سال پیش بود دانشجوی من بود، گفتم این کتاب بر خان حکیم در چاقای خان رو شما تصحیح کن. بنده خدا اومد و تصحیح و چاپ شده. خانم فاطمه فنا خانم خوبیست و الان هم مشغول تدریس، نمیدونم کجا، به نظرم اون پرورشگاه اونجاست. در هر حال کارهای خوبی انجام داده و این رساله فوق لیسانسش و دکتریش بود که با من این خانه حکیم رو احیا کرد و چاپ شده این کتاب.
کتاب احیا حکمت اثر اندیشمند دست صفوی علی قلی ابن قرچقای خان است. این کتاب ارزشمند که مشتمل بر یک دوره حکمت طبیعی و الهی است و به زبان شیرین فارسی به رشته نگارش در آمده توسط محقق سخت کوش و پژوهشگر مشتاق خانم فاطمه فنا به عنوان پایان نامه در رشته فلسفه تصحیح و آماده طب گردیده است. راقم این سطور در باره احوال و آثار و زندگی علی قلی ابن قرچقای خان سخن نمیگوید، زیرا مصحح محترم در حد توان خود و تا آنجا که به منابع دسترسی داشته در این باب سخن گفته است. درباره کیفیت تصحیح و شیوه پژوهش نیز بهتر است به مقدمه مصحح مراجعه شود. آنچه لازم است در اینجا یادآور شوم این است که کتاب احیای حکمت علی قلی ابن قرچقای خان همانند سایر آثار این اندیشمند توانا نشان دهنده جریان فکری نیرومندی است که در جهت خلاف اندیشه‌های صدرالمتعلهین شیرازی وجود داشته است.
این جریان فکری که در این کتاب چاپ شده خلاف ملا صدراست، اما حالی که خلاف ملا صدراست نباید خون یه جریان فکری خودشون، اونا هم برای خودشون حرفایی دارن، صدرایی نیستن. یه دب تمامیان صدرایی هستن تا امروز. یکی شای خود من بودم سابق، حالا هم کما بیش هستم. ولی یه دم برخلاف ملا صدرا یه جریان دیگری بود که همین خانه حکیم یکیشه و حالا این کتابش هم چاپ شده. بخون ببینید که اصلا با ملا صدرا فرق داره، ولی یه جهان دیگره، اونم خوبه.
این جریان فکری در تعلیمات شیخ رجب‌علی تبریزی به اوج خود رسیده و به عنوان یک نظام فلسفی مطرح شده است. این نظام فلسفی که با نوعی از الهیات تنزیهی سازگاری دارد با معانی و مضامین برخی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز نزدیک است. در این نظام فلسفی رگه‌هایی از اندیشه‌های مکتب نوافلاطونی نیز وجود دارد که برای اهل بصیرت به وضوح قابل مشاهده است.
بله، حالا اینجا این بارها برای شما تنزیه و تشبیه گفتن. این جریان فکر رجب‌علی که خانه حکیم مروجشه بیشتر جنبه تنزیهی داره، الهیات تنزیهی بهش میگن. من گفتم تنزیه و تشبیه، یعنی بیش از هر چیز نسبت به خداوند تنزیه میکنه، دور میکنه خداوند رو از چیزهایی که هست. اما خب تنزیه هم خوبه، هم من میگه تنزیه مطلق شد مشکل داره. این بارها در باره تنزیه و تشبیه صحبت کردیم که تکرار نمیکنیم. بله، و یه جمله چی دیگه بود داشت؟
فهمودین که پیرو مکتب نو افلاطونیه.
ولی یک کمه با مکتب نو افلاطونی شباهت داره. حالا این افلاطون خب یه فیلسوف بزرگ یونان بوده. وقت اندیشه های افلاطون هم چند جور تفسیر شده. یه جریانی پیش اومد از یک حکیم دیگری که بهش میگن نو افلاطونی. این خود افلاطونی نو افلاطونی. این جریان فکر رجب‌علی تبریزی به نو افلاطونی نزدیکه.
بی تردید صدرالمتعلهین شیرازی نیز در نظام فلسفی خود که در جهت خلاف مکتب شیخ رجب‌علی تبریزی قرار دارد از مزامیل روایات شیعه و معانی آیات قرآن مجید بهره‌مند شده و از این طریق به اندیشه خیش وسعت و غنا بخشیده است. ولی در این مسئله نیز تردید وجود ندارد که سبک تفسیر صدرالمتعلهین از آیات و برداشت او از روایات غیر از سبک و اسلوبی است که شیخ رجب‌علی تبریزی و شاگردانش از آن پیروی می‌کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت هر یک از این دو جریان فکری که هم معاصر و هم رقیب یکدیگرند، به حکم اینکه از معانی و مضامین روایات اهل بیت علیهم السلام مدد می‌گیرند، رنگ حکمت شیعی را در ناصیه خود آشکار می‌سازند.
هر دوشون با همه اختلافی که دارند، یعنی جریان فکر رجب‌علی و جریان فکر ملا صدرا، ولی هر دو شیعی هستند، خیلی هر دو شیعه مآب هستند، ولی شیعی هستند در واقع، سنی‌گری توش نیست. اما با اینکه هر دو شیعه خالص هستند، یه تفاوت های سهمناکی بین جریان فکر رجب‌علی و ملا صدرا هست و هر دو هم شیعه هستند، اب نداره. حالا دو تا شیعه هم با هم اختلاف فکری ممکن داشته باشه، میشه. چنان که نه تنها در فلسفه، در خود فقه، حالا اخباری داریم، اصولی داریم، الان تفکیکی داریم، غیر تفکیکی داریم، اینا فلسفه نیستن ولی با هم اختلاف، یه اخباری با یک فقیه اصولی با هم اختلاف نظر دارن. خود مولوی محسن فیض کاشانی اخباری ماست،
شیخ راملی اخباری، اونو فقط به مضمون روایات عمل کنه، یه مجتهد اجتهاد میکنه و عقلشو به کار میبره اون حرف. در حال اختلاف هست، نه تنها در تشیع، نه تنها در تصنع، نه تنها در اسلام، در خود مسیحیت. این چند فرقه مسیحی داریم الان؟ ارتدوکس، کاتولیک، پروتستان. یه پروتستان با کاتولیک از زمین تا آسمون فرق داره و یه ارتدوکس با هر دوشون. در یهود هم اینطوری هم اختلاف هست.
استاد، چون هر دو هم به هر حال قبیل بودن، قبیل دو افیسون بودن، آدم یکی ظاهر به یکی باطن که ما نباید از ظاهر کامل بین باطن یا از باطن به ظاهر، باز کسی برای کسی که نوپاد میمونه حق با کدوم
ها؟ آقا این سوال که شما میگی حق با کدوم هاست، تمام مشکل تو همینه. اون رجب علی پیروان که حق با ماست، مولا سلم حق با ماست، شما مالگه یه موضع انتخاب کنی میگه حق با منه، هم خود شما الان یه موضع انتخاب کنی بین دو تا میگه حق با من، یکی دیگه میگه نه حق با من، تمام مسئله حقه. ببینم در این کره زمین کی میگه من ناحقم؟ ها باش کار کنیم حق، یه حقی که شما ازش صحبت کنی کجا پیداش کنی؟ نه خب سخته دیگه، زور بزن، بله باید فکر کنی، اون وقت تازه هرچیم فکر کنی خب حقت قوی تره، یعنی عمیق تره، ولی حق مطلق که بهش میرسه، حق مطلق خداوند تبارک و تعالی، ولی تازه هرچی بری بالا خب نسبتاً موضعت محکم تره، حقانیتت مستدل تره. بله، اما میتونیم که تمام حقیقت پیش منه نگی هاش وقتا حتی میگه منم دنبالش هست ایشالله، باری کرده حرف خوبیه، دنبال بودن خیلی حرف خوبیه، دنبال حقیقت باش. ولی کی میگه که من حق مطلق نیستم؟ الان هم شما که اینجا نشستی الان با هم بحث کنیم، میگه من حقم دیگه، اون باطل. دادم قبلا، حالا بازم میرسیم، هفته پیش توضیح دادم، بازم میرسیم، حالا بازم میرسیم، کتاباشو میخونیم، یه قدر بیشتر جنبه ظاهری تر داره، مولا صدرا باطنی تره، کلیش اینه، اما هم توضیح دادیم هم بازم خواهیم توضیح خواهیم داد در آینده. بله،
آنچه در تقسیم بندی های اخیر تحت عنوان مکتب فلسفی اصفهان مطرح شده همان چیزی است که میتوان آن را به نوعی حکمت شیعی نام نهاد، ولی به این نکته نیز باید توجه داشت که حکمت شیعی یا مکتب فلسفی اصفهان که در دوران حکومت صفویان به شکوفایی رسید، در حکمت متعالیه صدرالمتعالین خلاصه و محدود نمیگردد. حوزه فلسفی اصفهان مشتمل بر دو جریان عمده فکری است که در رأس یکی از این دو جریان شیخ رجب علی تبریزی و پیروان او قرار گرفتند. البته جریان مهم و نیرومند دیگری که از این حوزه فلسفی ناشی می شود همان چیزی است که حکمت متعالیه صدرالمتعالین را تشکیل می دهد. درست است که حکمت متعالیه ملا صدرا نظام فلسفی شیخ رجب علی و پیروانش را تحت شعاع خیش قرار داده است، ولی وظیفه یک محقق و پژوهشگر راستین ایجاب می کند که از جریان فکری دیگری که رقیب حکمت متعالیه ملا صدرا شناخته می شود به هیچ وجه غافل و بیخبر باقی نماند.
همین وظیفه محقق اینه که الان کسانی که صدرایی هستند که بیشتر اینا که اهل حکمت هستند صدرایی هستند، بیشتر اونا که با فلسفه آشنان، در البته اونا که با فلسفه آشنان نیستند اصلا صدرا هم قبول ندارن. حالا اینا که اسفار می خونند و موده و سال 400 ساله طرفدار ملا صدرا، اصلا گوش نمیدن به فکر رجب علی و امثال، اصلا نگوش نمیدن. ولی آدم محقق نباید اینجور باشه، خب هم صدرها رو بخون هم مخالفش هم گوش بده، فقط طرفه میخوای بری به قاضی یا اون طرف هم گوش میکنی؟ متاسفانه همه طرفه میرن به قاضی، حرفا طرف رو گوش نمیکنن. همیشه یه ذره سعی کنی حرف مخالف هم گوش بدیم، انشالله. نمیگم مخالف رو قبول کنی، یه نمیگم، ولی گوش میدیم یا گوش نمیدیم؟ گوش بدیم میریم. حالا اگه خودت در این راه حق
میدونی به اون چی میگه؟ اگه گوش بدی توسعه پیدا میکنه فکر، اگه گوش ندی هم تو میمون اینجوری میری، یعنی اینجوری باز باش.
حالا متاسفانه محققین ما از ملا صدرا به این طرف همه صدرایی هستند، اونا که فلسفه میخونن تازه، اونا تو نمیخونن که اصلا کار نداره. اما این جریان فکر رجب علی مظلوم باقی مونده، ما اینجا احیا کردیم براتون.
با اینکه من رجب علی مآب نیستم، من طرفدار رجب علی نیستم،
اما فکرش اینجا بیان کردم که شما بدونید من خودم طرفدار رجب علی نیستم، اگه باشم صدرایی ترم، صدرایی هم به یه معنی نیستم، من هم خودم هم مرکزم، اما اندیشه های رجب علی اینجا حالا در آینده خواهید خون انشاءالله.
به توضیح به تفصیل بیان کردم که چی میگه.
کتاب احیای حکمت علی قلی ابن قرچقای خان از جمله کتاب‌های مهمی است که نظام فلسفی حکیم تبریزی در آن مطرح شده و به جزئیات این جریان فکری پرداخته شده است. لازم به یادآوری است که سایر آثار فلسفی خان حکیم توسط دانشجویان علاقمند کارشناسی ارشد رشته فلسفه و به راهنمایی نگارنده این سطور در دست تصحیح است. امیدواریم این آثار ارزشمند به گونه‌ای تصحیح شود که بتوانیم آنها را در معرض طبع و نشر قرار داده و دین فرهنگی خود را به دوستداران فلسفه ادا کنیم.
ان شاء الله امیدواریم که حالا بعدش هم شاید چاپ نشده باشه، ولی وقتی ما درس میدادیم خب یه قدری کوشش کردیم رجب علی رو زنده کنیم، بنده خدا رو افکارش رو بنشینه. چند تا رساله هم نوشته شد که یکیشم مال خانم فناست. حالا دیگه ببینیم چی میشه دیگه. تمام شدیم بعد؟ فصل بعدی چیه؟
حکمت متعالیه ملا صدر در آینه احادیث.
در آینه احادیث. حکمت متعالیه ملا صدر در آینه احادیث. یکی از ایرادایی که به ملا صدر میگیرند و شاید هم حق با اونا باشه، فیلسوف با فیلسوف باشه. حرف خود چه بزن؟ مولا صدرا فیلسوف هست، اما هم با آیات و قرآن هم زده، هم با روایات. این ایرادیست که عده بهش میگیرن. جوابی که ما میدیم اینه که بله، مولا صدرا تو روایات هم بس کرده. الان میخواهیم خون انشاءالله در آینده حیاتی باشه که روایات رو چجوری معنی میکنه، روایات عقیدتی رو، و صورت خودتو در آینه روایت میبینه، در آینه آیات. اونا که فیلسوف هم میگن این کار درست نیست، فیلسوف باید خودش باشه. ما پاسخی که با اونا میدیم میگیم مولا صدر فیلسوف هست در جای خودش، خودش فیلسوف هست، اما حالا از این نگاه هم نگاه کرده. یه فیلسوف میتونه دو تا نگاه داشته باشه، یه نگاه نگاه خودشه، یه نگاه نگاه دینیش. نمیشه مولا صدر خودش فیلسوفه، هر که دیگه جوهرش کار به روایات و آیات نداره، فیلسوفه. اما حالا میتونه تو آینه روایات هم نگاه کنه، ببینه که روایات معصومین چی فرمودن، میتونه نگاه کنه یا آیات چی فرمودن. بله، ائمه فلسفه نفرمودن، ائمه احادیثشون به جای مونده، ولی احادیث را چگونه میشد فهمید؟ حالا نه تنها احادیث ائمه، احادیث صحابه اهل سنت. خب احادیث، ما احادیث شیعه رو داریم بیشتر، اصول کافی کتب شیعه. اهل سنت هم احادیث دارن، فکر کنم احادیث ندارن؟ صحاح سته،
کشت کتاب، روایت اونا،
صحیح بخاری، صحیح ترمذی، صحیح نسائی، کشت کتاب گنده، حدیثه، اهل سنت. اونا هم حدیث از صحابه، از پیغمبر. حالا اونا احادیث خود چونه، امام احادیث شیعه رو داریم. بله احادیث رو باید خوند، اما فلسفه هم نیست. هیچ حدیثی حدیث نه موضوعات، آخه هیچ موضوعی نیست که، موضوعات دینیه، احادیث موضوعات دینیه، ولی موضوعات دینی میتونه فلسفی باشه. یکی از موضوعات دینی خداست، خدا موضوع دینی نی؟ حالا خدا رو میتونی تعبدی قبول کنی، دینی میتونی فلسفی. میخوای فکر کنی درباره خدا، نمیخوای فکر کنی، ها؟ اگه فکر کنی فلسفی میشه، اگه تعبدی میگی خب فرمودن تمام. همینه، تمام عقاید دینی
یه وقت تعبدیه، خب روایت فرموده، بابام فرموده، آخوند محلمون فرموده، تمام.
یه وقت میخوای خودتان فکر کنی، تو هم میخوای وارد فکر کنی، فلسفی فکر میکنی، هم تو بی خودی فکر میکنی، وقتی موازین داشته باش فلسفه. بله روایات فلسفه نی، عقایده، همطور که شما میگی. حالا اونا که راجع به عقایده، بعدش هم که راجع به احکامه، که خب اون که احکامه، که احکامه، کار نداریم، نماز و روزه و هند، اما راجع به عقاید بعد روایات داریم که در شیعه چهر سنی. حالا این روایاتو
دو جوره، یا آدم غیر فیلسوف نگاه میکنه
که فرموده، اگه شیعه هست میگه امام صادق فرموده، قبول میکنه، از تعمیر فرموده. اگه سنیه میگه که عمر گفته، ابوبکر گفته، قبول میکنه دید. اگه فیلسوفه میگه خیلی خوب قبول دارم، اما حالا ببینیم چی میفهمیم ازش، میخواد بفهمه نفهمه، میخواد فلسفی بفهمه.
ولی
عرض کردم فرق نیم که توحید هستی، آخه توجه کنی، مگه توحید بدون هستیه؟
توحید هم هستیه، خب همین توحید رو هستی شناسانه میخواد بشناسه، یا تا
همینو دارم میگم دیگه،
توحیدشون حدیث گفته و بابام فرموده و مادرم گفته، یا باید هستی شناسی کنی توحید بفهمی.
دارم میگم که همه چیز دو جور میشه نگاه کرد. همه چیز
الان این میزه نگاه کن، هر کسی مثلا یه مهندس خوب شکل
هندسی در نظر میگه، یه فیزیکدان یه چیز دیگه شده، نوع نگاه فرق.
من جهان
که نگاه کنی همه جور میشه نگاه کرد، نوع نگاه فرق داره، موضوع یکیه.
اما چه جور میشه نگاه کرد؟
همه آدم ها به دین یه جور نگاه میکنن، حالا فیلسوف یه جور نگاه میکنه، متکلم یه جور نگاه میکنه، فقیه یه جور نگاه میکنه، متعبد یه جور نگاه میکنه. تمام حرفا رو داریم میگیم دیگه. نوع نگاه آدمیان متفاوته.
عامیانه، متعبدانه، ساده لوحانه نگاه کنیم یا عاقلانه و دقیق؟ همین. چه جور نگاه کنیم؟ اینا مسائل مهمیه که
باید بهش توجه داشت. فلسفه هم یعنی همین، فلسفه
یه نگاهیست به عالم که اونجا میان بیرون، یه نگاهیست به جهان که نگاه عاقلانه است، یعنی فلسفیه. اصلا فلسفه، حالا که لغت فلسفه اونه که باش مخالفن، با کلمه فلسفه مخالفن.
فلسفه یعنی نگاه عاقلانه به عالم. با لغت فلسفه ما چی کار داری؟ حالا با تو فلسفه دشمنی دشمن باشه، حالا باید با عاقلانه نگاه کرد یا نه؟ بعد ولی خب اون عقل من درسته. حالا عقلش چیه؟ فقط حواسش. عقل مراتب داره. با کدوم عقل؟ این عرض کردم که بارها صد بار اینجا خوندم، همه میگن منم با عقلم نگاه میکنم. کی میگه من با عقلم نگاه نمیکنم؟ اما عقل تا عقل چقدر فرق داره؟ عقل تا عقل چقدر فرق داره؟ این شعر سعدی صد بار اینجا خوندم، درود به روان پاک سعدی، خدا بیامرزدش. گر از بساط زمین عقل منعدم گرده، اگه روز اعلام بشه خداوند که عقل رفت دیگه کره زمین عقل نیست، به کس گمان نبرد هیچ کس که نادانم. هیچ کس نمیگه من دیگه عقلم رفت، میگه من عاقلم. عقل رفته که بره، ولی من عاقلم. اگه اعلام کنم که عقل دیگه نیست، آدم ها میگن ما عقل نیستیم،
میگه عقل بره، من که عاقلم. هر کسی خودشو عاقل میدونه، ولی مهم میدونی کجاست؟ هر کسی عقل داره.
اونی که همه ندارن یه چیز دیگه است. همه عقل دارند. تفاوت کجاست؟ بعضی عقل عقل دارند، بعضی عقل عقل ندارند. عقل رو دارین، اما عقل عقل هم دارین یا نه؟ یه عقلی هست که این عقل رو میسنجه. اون عقل بالاتر هم باید داشته باشه. با یه عقل دیگه این عقلی که دارین بسنجه. میسنجه یا نه؟ اسمش به عقل عقل. اون از خودتون در میاد. خودت میتونی همین عقلتو بسنجی که من واقعا این عقلی که دارم عقله یا نه. حالا میخوای اسمش عقل عقل بذاری، هیچ کارت کنه. این همه ندارن، ولی عقل اولی همه دارن. هیچ کس نمیگه من عقل ندارم. اینو بارها گفتم. فلسفه میخواد اون عقل دوم رو بهت بده. که حالا یه نگاه رو عقلت بکن که خودتو بسنج. دیگران آخه دیگران خوب میسنجید شما، همه ما
دیگران میسنجید. خودمون هم میذاریم
ترازو یا نه؟ درباره دیگران قشنگ داوری میکنیم، درباره خودمون داوری میکنیم؟ فوری داوری نمیکنیم. هیچ فوری ما که تمام ما که پاکیم دیگه، ما که خطا نمیکنیم، دیگران خطا میکنن. من خطا میکنم یا دیگران؟ بگو ببینم. هیچ کس نمیگه من خطا میکنم، خطا دیگران میکنم. هیچ وقت گفتی من خطا میکنم یا دیگران خطا میکنم؟ خیلی خوب، این جلسه تمام شد دیگه. هفته دیگه همطور که گفتم دیگه روز دوشنبه است، بزرگداشت خوشوخم.
یا علی خوشوخم.